أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، سلام على رسول الله و على آله اجمعین. نسبت به جلسه گذشته چند تا سوال دوستان داشتم که در حقیقت اگر کسی بخواد به اون حسادت ها و به اون رقابت های منفی و به اون مشکلاتی که گاهی اسمشون هم میگذارن، حالا اسمش بگذاریم بدخلقی و افسردگی و اینها، انسان مبتلا نشه، اسلام چه دستورایی داده؟ پس ما پاسخ به این سوال رو در حقیقت امروز عرض بکنم که نظر مهارتی اسلام در ارتباط با ندانم کاری ها، افسردگی ها و حسادت ها و ناکامی ها چیه؟ چند تا پاسخ داره. یکیش بحث نشاط هست. می فرماید انسان سالم از نظر رفتار و تربیت با نشاطه. اگر می خواهیم افراد کوچک و بزرگ هر سنی هست با نشاط زندگی بکنه و در حقیقت دچار افسردگی نشه، دچار غم قصه نشه، دچار نگرانی ها و پوچی ها نشه، دچار ناکامی ها نشه، باید موانع نشاط رو از جلوش برداشت. اگه بتونیم موانع نشاط رو برداریم، او خودش نشاط رو پیدا میکنه خود به خود. مثل اینمونه که میکروب رو از جامعه دفع بکنیم، بیماری دفع میشه. مکانهای میکروب زایی رو از بین ببریم. مثلا فرض فرمایید رودخونه ایست که از وسط شهر رد میشه، آلوده است، مثلا میگه رو پوش پوش بذار، بپوشونش، شهرداره این کار میکنه، آلودگی از بین میره مثلا. لذا میگه که در نشاط هم اگر موانع نشاط رو شما بردارید که میشماریم اونها چی هست، خود به خود نشاط میاد. اگر نشاط آمد، سرحالی، ربراقی، خوشبرخوردی، اونایی که مربوط به اینجا هست تأمین میشه. خب یکی از موانع نشاط بلا تکلیفی و بی برنامه بودن را میفرماید اسلام. فرماید بلا تکلیفی و بی برنامه بودن افراد موجب بی‌نشاطیشون میشه. در سوره لقمان آیه 6 میفرماید سرگرمی های بی هدف در حقیقت موجب رها کردن تکلیفه. اینطور هم نیست که بگیم وقت میگیم بی تکلیف، بلا تکلیفی نباشه، بگیم خب مثلا پدر مادرها بگن خب بچه‌مون داره مشغوله، چه کار میکنه؟ میگه بازی میکنه، سرگرمه. این سرگرمی ها هم اسلام قبول نداره. یعنی میخواییم اینطوری عرض کنیم خیلی از ورزش های امروزی رو هم اسلام قبول نداره. یعنی ورزش بایستی همراه با نوعی قواعد و اهداف و چشمنداز ها باشه. اگر ورزش صرفا سرگرمی باشه اسلام قبول نداره. یه بالاتر از این میگه که خود این سرگرمی موجب رها کردن تکلیف میشه. مثل خیلی از دانش آموزان، دانشجویان، چه بگیم خیلی از کارگران میان سرگرم بازیشون میشن، از تکلیف هستشون باز میمونن. خیلی از مردها، زنها سرگرم بعضی از کارها میشن، از تکلیف هستشون باز میمونن. اسلام روی تفریح اصرار جدی داره که انشالله یه جلسه روی این بحث میکنیم. میگه تفریح باید کرد ولی سرگرمی نه. ببینید خود تفریح هم سرگرمی نیست، تفریح هم هدف دنبال داره، یعنی دنبال هدف میدوه. اگر حتی تفریح میکنیم، تفریحمونم نشاط میاره، تفریحمونم سازگاری بین افراد میخواد تقویت کنه، تفریحمونم تقویت سلامتیه. یعنی بی برنامه نیست اسلام، هیچ چیزیش بی برنامه نیست. هر اون چی که روش تاکید میکنه بر اساس اصول، قواعد و چشم‌اندازهای مشخصه. پس بنابراین بلا تکلیفی وقتی میفرماید مانع نشاطه، منظور این نیست که بریم سرگرم بشیم پس بلا تکلیف نیستیم. حتی از ورزش هم سرگرمیم اگر نوع ورزش تعریفی براش نداشته باشیم که چه هدفی را دنبال میکنه، اونم جزء بلا تکلیفی حساب میشه. خودمون رو سرگرم زندگی کردیم. حتی تفریحی هم بریم همینطور، حتی صله رحمی هم که روی برنامه نباشه میگه اونم اینطوریه. این صله رحم کم کم چون مشخص نیست دنبال چی هستیم موجب نوعی غفلت ها میشه. در سوره اعنام آیه 131 میفرماید که غفلت موجب هلاکت میشه. اینطوریه، به تدریج آدم دچار مشکلاتی میشه. به موقع در سوره نسای 72 هم یه چیز قشنگی داره به خطاب همه انسان ها، میفرماید آدم موجودی هم هست که یعنی همچون آدم هایی مخصوصا اگه ضرر بکنن تو زندگیشون، مشکلاتی براشون وجود بیاد، میفرماید ضررشون رو به دیگران نسبت میدن. دیگه بستگی داره به کی نسبت بدیم، به پدر مادرمون، به شهردارمون، به حکومتمون، بریم کجا، به دیگری نسبت میدیم. و حالا که جلسه قبل عرض کردیم هر آنچه که سعادت و عدم سعادت هست بستگی به خودمون داره، مال خودمونه، کسی نمیتونه برای ما تعیین تکلیف کنه اگه خودمون خودمون باشیم. تأکید بر اینها، اگه انسان خودش باشه کسی برایش تعیین تکلیف نمیکنه، خودش پیروزه. چون که در طول تاریخ در لابلای آبهای گلالود خیلی زلال زندگی کردن، خیلی زلال. پس این نکته اول، مانع اول. من اول موانع رو میشناسم، بحث میکنم بعد اون موقع بحث این که چگونه این موانع برطرف بشه یک جا عرض بکنم. چی؟ چه رفتی داشت؟ چه رفتی داشت؟ کسی میتونه بگه؟ بذار خودم میگم. رفتیش توضیح دادم، عرض کردم که وقتی سرگرم میشه از تکلیف باز میمونه. وقتی از تکلیف باز مونده یعنی غفلت کردی، غفلت هم هلاکته، درسته؟ حالا اینجا میفرماید اونهایی که در اثر غفلتشون دچار مشکل میشن، هلاکت، هلاکت که میگیم نه اینکه فقط میمیره، یعنی به هدف نمیرسه دیگه. وقتی به هدف نمیرسه مشکل پیدا میکنه، این سوره نسای این آیه میفرماید این مشکلشون، این هلاکتشون به دیگری نسبت میدن. درست شد؟ دیگه هرچه بگی آه تو خودت بودی، خودت سرگرم کردی خودت رو، خودت به حاشیه های زندگی پرداختی، به اصول زندگی نپرداختی، بحث اینه دیگه. چون گاهی باید مربی داشته باشیم، اما همیشه که مربی نباید دنبال ما را بیفته. رهبر میاد تعیین میکنه خط و مشی، دیگه رهبر نباید دائم به ما این کارو بکنه اون کارو نکن. پیامبر اعظم اومده دستوراتی برای ما مشخص کرده، 14 معصوم برای ما خط و مشی معین کردن، دیگه نباید هر روز به تو سرمون بزنه که اینطوری باش. میگه خودت حالا راه رو پیدا کن، اگرم مشکلی است مال خودته، به دیگران چرا نسبت میدی؟ بحث اینجاست، رابطه‌اش اینجاست. دومین مانع یک قطبی زندگی کردن در مقابل دیگرانه، مخصوصا دو قشر، یعنی به تعبیر دو گونه آدم، یکی اونایی که زن و شوهری هم، یکی اونهایی که شریک کاری هم، مثل کارمندها مثل جایی که مغازه شریکی دارن، مثل یعنی اونجایی که دو به دو باید کنار هم باشن، زن و شوهر دو به دوی هم دیگه، دو نفری هم به تعبیری دو نفری هم، هر جایی که جفت باشه که بتونن با هم زندگی کنن، اگر یک قطبی زندگی کنیم در مقابلش ما نشاطمون از بین میره، اون زنده دلی، اون فراغ بال بودن فکر از بین میره، اون آرامش از بین میره. فکر درست نیست. آدم وقتی فکرش مشغول شد، فراغت فکر درست نداشت، نمیتونه مسلط باشه تو زندگی. بحث اینجاست. لذا میگه که یک قطبی نباید زندگی کرد. حالا یک قطبی منظور چیه؟ مثلا شیفته شدن یا منفعل شدن. یکی دربست تسلیمه، این درست نیست. یکم دائم ساز مخالفت میزنه، اینم درست نیست. میگه یک قطبی نباید بود، انعطاف پذیری کنار هم باید باشه. یا یکی دائم پرخاشگری میکند و طرد میکنه، یکی میگه بسازمون بسوزم، میگه اسلام این رو قبول نداره، نه پرخاشگری رو قبول داره نه بسازمون بسوزم رو قبول داره. میگه ما پیغمبر برون را بهت دادیم، پیغمبر درون را هم بهت دادیم. پیغمبر اعظم شریعت را برات آورده، عقل هم برات ایجاد کردیم که خودت میخواید تحلیل مسائل داشته باشی. سومین مانع، ظاهری ناآرام. حضرت علی علیه السلام حکمت 207 میفرماید اگر ظاهری حلیم و صبور داشته باشید، روشی حلیم و منشی حلیم پیدا می کنیم. یعنی تأثیر ظاهرمان بر درونمونها. در یه جای دیگر می فرماید اگر شما ظاهری ناآرام داشته باشی، در مقابل دیگران ناآرامی رو تزریق می کنیم. خیلی جالبه، یادتون باشه جلسه قبلی نکته هم داشتیم، گفتیم هر عملی از ما سر می زنه یک ارتباطه، نه؟ خند رو باشی، خند روی منو اثر میگذاره، اونم یه مقداری میکشه تو این وضعیه. نه خدای نکرده چهره افسرده و غمگین داشته باشیم، در طرف مقابلمون همین رو تزریق میکنیم. لذا حضرت امیر علیه السلام میفرماید ظاهری آرام اگر داشته باشی، حلیم باشی، صبور باشی، هم خودت آرام میشی هم بر دیگری آرامش ایجاد میکنی. بالعکس فرمودن ظاهری ناآرام داشته باشی دیگران را ناآرام میکنه. یعنی یکی از موارد ظواهر هم هست. چرا میگن تو خونه مردها زنها برای همدیگر خودشون رو بیارایند؟ اینطور نیست که فرض کنیم زن فقط لباس نظیف و آراسته داشته باشه. میگه مردم اینطوری باشه. جالب اینجاست، میگه مرد هم موی موسریش رو یه شونهی بزنه، با قولی میگفت یه ذره آبا بزنه در شوخی میکرد، یه نظمی پیدا بکنه. چرا؟ چون خود این روحیه و ظاهر مرد بر ظاهر بر روحیه زنش تأثیر میگذاره که این نظمی داره. روحیه اون شکل و حالت خاص خانم هم روی مرد تأثیر میذاره. البته داخل پرانتزی جرش کنم، یه تحقیقی چند سال پیش انجام شد، متاسفانه تعدادی از خانم و آقایان این اصلا بهش توجه ندارن. تو خونه لباس های شیکشون مال مهمونی هست، عرضم بود رو شما نظافت و شونه کردن ها و چه بگیم لباس منظم پوشیدن مال مهمونی هست، تو خونه هرچه پیش آید خوش آید. بینی؟ این کارا نداره. یه طرف پیرهن آقای توی چی میگن چی؟ شرط یکیش پایین یه چاله خانمه میگه که میاد یه لباسی میپوشه که نگو بشنو بگو نشنو از یه حرفا میگن. میگه اینطوری نیست، خیال نکن که این لباس پوشیدید بعد منتظر آرامش طرف مقابل. حتی این لباس هم اثر داره، به نازی به مکتب اسلام. حتی میفرماید رنگ لباس مراقب باش. میفرماید ظاهر شما آرام بوده ناآرام، آری ظاهر رنگ لباست هم آری. چرا گفته حتی افرادی که مردهایی که محاسن دارن اگه سفیده میتونن خضاب بکنن، خضاب مستحب کرده تا این حد دیگه. میفهمید میتونید این کار رو بکنید، دلائلی داره. گه تو خونتون، این خطاب به اون مرد هست، میگه یه جایی داره میگه مرد اگه زنش جوونه، حالا به هر دلیلی ایشون سنش بالاست، ریش رو خضاب کنه، اگه ریش میذاره بلند بکنه. بعد تازه میفرماید نباید از یک قبضم بیشتر بذاره، مکروه. از یک قبض بیشترش گذاشتن هم مکروه. این تا این حد میاد رو تأکید میکنه. ایشون اندازه بگیرنه یک قبض شده یا نه. بنابراین حتی تو این قسمت رنگ لباس میفرماید رنگ های روشن حتما تو منزل بیشتر استفاده بشه. حتی بعض نوع رنگ ها رو هم اصرار روش داره به خاطر اینکه خود این روی قیافه آدم، روی نوع چی میگن شکل آدم مؤثره. در هر صورت فرمود ظاهری ناآرام نداشته باشید، مثل بعضی از پدرها مادرها با قول من رو خودشون عقد کردن، بعد به بچهشون میگن آرام باش. نمیشه. یا خودش ازشون عصبانیه به بچهش میگه خوش برخورد باش. این چه ادبیه؟ مؤدب باش. خود نمیشه. شما باید خودت اول اون روحیه رو داشته باشید و روحیه رو تزریق بکنید. یا اون استادکار به شاگردش اینطوری میگه، معلم به شاگردش اینطوری میگه، خب باید اون معلم اون استادکار خودش اول اون خصوصیت داشته باشه. در حقیقت چهارمین مانع در تحفل و قول صفحه 224 میفرماید چهار خصلت است که مانع نشاط میشن. به عنوان چهارمین مانع میگه: الف شتاب زدگی، ب خیره سری. خیره سری به نظر فارسی خودم میشه چی؟ یه دندگی ها؟ یه همچی چیزی میشه دیگه. حالا دیگه تعریفش خودتون بگیرید. خیره سری، جیم خودپسندی، دال کاهلی. آدمایی که کاهلن، به تعبیری کار را به موقع انجام نمیدن، سهل انگارن، کارشون میمونه. چون کارش میمونه مضطرب میشن. چون مضطرب میشن بانشاط نیستن، همینطور ردیف میخوره پشت سر هوا. آدمایی که خودپسندن، نمیتونن انعطاف پذیر ندارن، نمیتونن ارتباط خوبی با افراد داشته باشن، نمیتونن دل افراد را بگیرن. جلسات قبل حدیث خوندیم، میفرماید تواضع داشته باش تا دل دیگران را به دست بیاری، اعلام دوستی کن تا دوستی دیگران را استکان بدی. آدمای مغرور نمیتونن. میگه هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. ها؟ درست گفتم؟ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یه آدم مغرور خود پسند نمیتونه از دیگران انرژی بگیره تا نیرومند زندگی بکنه. میگه این هم مانع شادیش میشه، مانع نشاطش میشه اول بعد شادیش. شتاب زدگی هم مشخصه، اهل مشورت نیست، اهل تأمل نیست، اهل تفکر نیست، دمدمی مزاجه، حزب باده. هفتمین مانع ذهن خانی دیگران. چندو؟ پنجو محصر. پنجمین مانع ذهن خانی دیگران. ذهن خانی نه اون سه تا در حقیقت چهارتا مذر، اون چهارتا خصلت بودن. پنجمین مانع ذهن خانی یعنی چی؟ مطلبی شما بفرمایید، مثلا من گوش میکنم، بعد میگم این منظور شما این بوده، اسلام این رو حرام کرده، نه؟ به عنوان سوء زن حرامش کرد. فرمود هران چی که میشنوی رو همون قضاوت گو، نگویی منظورش اینه یا منظورش اونه، چه روش فکر میکنه؟ مخصوصا بین بانوان تا آقایان این خیلی بیشتره. گن آی خانم فلانی که صحبت کن منظورش این بود، فلان کار که انجام داد منظورش این بود. میگه این گناهه، نشاطم از خودت میگیره. دائم باید هی فکر کنی چرا اینطور گفت، چرا منظورش این بود، منظورش این چی بود؟ آرامش به خودت بده، چه کار داره به این کارا؟ این حرامه. شش مطرح کردن مطالب گذشته و مشکلات گذشته بین خود و اطرافیانت. حالا اطرافیان گاهی همسره، گاهی فامیله، گاهی اکنون شریک کاریه، گاهی همسایه است. میگه گذشته رو ولش کن. قدیمی یه حرفی میزدن، میگفت همونجا خاکش کن. حرفای قشنگ و طلایی میزدن. میگه گذشته رو ولش کن. حالا به هر مقدار که حرف گذشته رو بیاره تو میدون، به همون مقدار میگه که شما رو سرگرم میکنه، وادار فکر میکنه و نشاط ازت میگیره. هفتم، هفتمین نکته ای رو که مطرح میکنه دوستی های غلطه. میفرماید افرادی که دوستی های رفاقت های غلط دارن همینطوری براشون به وجود میاد. دوستی های غلط معنا کردن به این شکل که افرادی که با انسان هستن لکن در مورد انسان حرف میزنن، یه دوستی غلطه، یه بذاریدش کنار. اگه در مورد دوستان دیگرتون هم حرف میزنه بذاریدش کنار. مثال بزنم، همسایه اون اومده پیش ما در مورد همسایه دیگه حرف میزنه، میگه دوستی باش نکن، این دوستی غلطه. رفیقمون اومده در مورد رفیق دیگه حرف میزنه، میگه این بذارش کنار. اما دوستی خوب رو باید حفظش کرد. بله، از تحلیل احساب میفرماید انسان عاقل یک نشانش اینه که دوستای خوبش حفظ میکنه. انسان عاقل یک نشانش اینه که دوستش رو حفظ میکنه. در اینجا از تعمیر میفرماید که در تصنیف قرر صفحه 342 میفرماید مهمترین رکن سیاست به کارگیری رفاقته. دقت بکنید این حدیث چقدر جالبه. دوباره سندش بگم، تصنیف قرر حکم صفحه 342 میفرماید مهمترین رکن سیاست به کارگیری رفاقت است و مهمتر از آن حفظ رفاقت صحیح است. اگه بخوام سیاستمدار باشیم از راه رفاقت، نه از راه درگیری، نه از راه تنش، مهمتر از این رکن سیاست بهتره که حفظش بکنیم. امام صادق علیه السلام در میزان الحکمه جلد 4 صفحه 160 میفرماید کسی که در امورش دوستی پیشه کنه به آنچه از مردم میخواد میرسه، به آنچه از مردم میخواد میرسه و آنچه خودش میخواد به دست میاره. خب یه حدیث دیگر بگم بعد توضیح بدم مطلب بعدی رو. در تصنیف قرر صفحه 244 امام علی علیه السلام فرماید رفاقت و مدارا کلید موفقیته. دو تا بحث اینجا فرمود، حالا رفاقت و مدارا. من بحثم اینجا تو مداراشم هست. اینجایی که گفته شد که یکی از موانع دوستیای غلطه، دوستیای غلط یکی از نشانه‌هاش عدم مداراست. نمیتونن با آدم مدارا کنن یا ما نمیتونی با اونا مدارا کنیم، یه دوستی غلطه. باید بتونه مدارا کنه. به تعبیر اگر ما عصبانی شدیم پیش میاد او مدارا بکنه، اونم مثل ما عصبانی نشه، او دوست خوبی نیست. اعتصامی میگه که اگر دو نفر با هم بحثشون بشه هر دو بخوان بیعقلی بکنن زنجیر رو پاره میکنم، اگه یکیش عاقل باشه موی رو نگه میدارم. اینجاست بحث اینه که در حقیقت مدارا برای اینه که یکی از ارکان دوستی خوب نشانه دوستی خوب این استش که مدارا داشته باشه، وقتی نداره میگه بذارش کنار. عامل بعدی چندم میشه؟ هشتم، عدم استفاده از وقت. آدم ها از وقتشون درست استفاده نکنن با نشاط نیستن. حالا چه عواملی موجب میشه ما از وقتمون استفاده نکنیم؟ اینو پارسال گفتم، چاره نیست جز بحثمونه، باید بگم دوباره. چه عواملی موجب میشه از وقت استفاده نکنیم؟ اخیراً بازم عذر میخوام اگر تکراریه، چون من به دستور ناشرم تکرار کنم. یک بی برنامه‌گی، برنامه‌ریزی بلد نیست. دو، در نظر نگرفتن اولویت‌ها، اولویت بندی نمی‌کنه. سه، نداشتن قاطعیت در تصمیم، مزبزب نمیتونه محکم وایسه روی تصمیم. چهار، از این شاخه به اون شاخه پریدن. اینو داری بازش کنم، میگم از این بحث اینجاشو توضیح ندادم اون دفعه که اینو مطرح کردیم. از این درس به اون درس، از این موضوع به اون موضوع، از این نوع شغل به اون نوع شغل، این از این شاخه به اون شاخه پریدنه، بی هدفه، استراتژی نداره، از این صحبت به اون صحبت، با این دوست به اون دوست، یعنی دوستای تغییر میده، این از این شاخه به اون شاخه پریدنه، حتی از این شهر به اون شهر تا این حدم داریم. ها پنج، تأسف بر گذشته و توجه به گذشته. که هیچ لزومی نداره شما به گذشته تأسف بخوری یه نگاه بکنی. شش، خستگی و کسالت. اینجا ممکنه بفرمایید خب چه چیزایی موجب خستگی میشه؟ جالبه، خود عدم نشاط خستگی رو به وجود میاره. یه نکته ایه، من چند تا عامل خستگی داخل پرانتز براتون بگم سریع، چون لازم است اینجا، ممکنه یه بحثش نیاد دیگه. چند تا کسالت رو، یه به تعبیری کسل بودن رو، حداقل کسل بودن رو به وجود میاره. یکیش عدم نشاطه، یکیش درگیری لفظیه. آدم ها با کار خیلی خسته نمیشن، با یعنی کار بکنه استراحت بکنه خستگیش سریع از بین میره، چون سیستم جسم ما اینطوریه ها با کار. ولی درگیری لفظی طوری خستهش میکنه، طوری کسلش میکنه، به این سادگی دفع نمیشه درگیری لفظی. سوم، بیکاریه. جالبه، بیکاری کسلی و خستگی به وجود میاره. یه وقت خدا رحمت کنه به علامه محمد تقی جعفری، از که ما چند ساعت مطالعه میکنیم؟ گوه الان وقت خیلی چیز نیست، یه مادرم خالم خوب نیست، 18 ساعت. از شهید متحریص سوال شد که شما چند ساعت مطالعه میکنی؟ شما گوه 19 ساعت، 20 ساعت، 19 ساعت. بگوی خسته نمیشید؟ هر دو مثل هم انگار یه نفر یک جا یه نفر باشن سوال بکنه. دقیق من الان چشمم داره به قول من اون روحیه رو میبینه، انگار یه نفر بودن. هر دوشون مثل هم میگفتن که مگه کار آدم خسته میکنه؟ راستم میگم، این ساعت تلاش که خسته نمیکنه آدمو. فیدل کاسترو اومده بود ایران، همین چند سال پیش بود دیگه، نه 20 سال پیش بود. سوال شد چه خبر، چی دیدی؟ گفت یک، به اندازه کل عمرم تو ایران خوابیدم. چقدر ایرانی ها میخوابن؟ این یک. دو، به اندازه کل عمرم خوردم، ایرانی ها چقدر میخورن؟ اینو فیدل کاسترو میگفت وقتی داشت میرفت. من به یکی از آقایون گفتم که ازش سوال بشه که خب شما چقدر کار میکنی خودت؟ چقدر کار میکنی؟ گفت فهم میکنه، گاهی 20 ساعت، گاهی 21 ساعت، گاهی 22 ساعت. خواهد خیلی میمیشم چیزی. من عرضم اینه، اسلام اومده اینو تعدیل داده، نمیگه اینقدر کار بکن در حقیقت 22 ساعت هم. ولی بحث این هستش که میفرماد روشمند اگه زندگی بکنی خسته نمیشی، خسته جسمی نمیشی، نو به نو نشاط داری. نامه‌ای به امام راحل نوشته بودم که این نامه‌ای که میگی خودت جواب بده، این تو مکتوبات هستا. ایشون میفرماید با جمعه آقا بگید که من 3 ساعت میخوابم به استراحت میکنم، 21 ساعت دارم کار میکنم، بیش از این دیگه نمیشه. امام با اون سن اینقدر کار میکرد. بعد شهید رجایی میفرمود ایش سوال کردم آقا خدا قوت، چون شهید رجایی مخالف بود بیه خسته نباشی و این اصلا فرهنگ غلطیست. بعد به امام فرمود خدا از که دونم خدا قوت، امام لبخند زده بود گفته بود انشالله. بعد شهید با هنر کنارش این فرمود میکرد میکنم نقل از یکی از وزرای خودشون وزیر راه بود اسمش یادم رفت، کلانتری ایشون داشت میفرمودن. شهید با هنر بهش میفرمود که آه راستی راستی اینقدر کار میکنی احساس خستگی نمی کنی؟ امام فرماید که البته اگر انسان خلاف شریعت عمل کند خسته می شود. ما که برای شریعت عمل می کنیم انشاءالله این خبرها نیست. بعد شب شهید رجایی اومد مصاحبه کرد، وقتی ازش سوال کردن اون جمله را گفت یادتون باشه، فرمودن کسی برای خدا کار کند خستگی نمی فهمد. بعد حرف امام را توضیح دادم. این شعار نیست، یه واقعیت جسم ماست. یعنی بحث اینه که برای خدا کار کردن یعنی تو شاکله قرار گرفتن، تو قانون قرار گرفتن، تو اصول قرار گرفتن. منظور نیست فقط بگیم یه روحیه است، نه، بحث تنها روحیه نیست، اون مجموعه قوانینه. لذا بحث وقت میگن خستگی، یکیش همون بحثی است که یکی دیگر از عوامل خستگی مربوط میشه به عرق جسم. عرق جسم یعنی بعضیا تو محیط هایی هستن که گرم میشه، مثل همین زمستون خدا برکت داده به گاز، هر کجا میری اضافه شم کردن، بعد عرق میکنه. بعد میگه این عرق هایی که تو جسم باقی میمونه اگر تمیز نشه خستگی آوره، مخصوصا برای سر، اونایی که سرشون میگم که روغنی تره، مخصوصا از شامپو خودش هم استفاده نمیکنه. اصرار برای این هستش که برای شامپوهای چرب، برای موهای سر چرب شامپوهای زدش استفاده بشه. چرا اصرار میکنم؟ چرا قدیم از سدر استفاده میکردن مردم؟ از سدر استفاده میکردن چون سدر این خاصیت رو داره برای این افراد، یه همچالتی رو داره. بنابراین میگه اینو عراقا رو باید از بین برد تا احساس خستگی نکنید. یکی دیگر از بحث خستگی اینه که روح معنوی و دعا از انسان دور بشه. ذکر و دعا آثار عجیب و غریبی رو زندگی انسان داره. یکیش اینه که نشاط میاره، خستگی رو از بین میبره. جالبش اینجاست. خب برگردم به بحث. ششمین عاملی که از وقت نمیذاش استفاده میکردیم توضیح دادیم. هفتمین عامل نبود انضباط شخصی. نبود انضباط شخصی، جوراباش تو اتاق خوابه، کتش تو حاله، نمیدونم چه بگیم، فلان وسیلهش تو تاخچه، او یکی وسیلهش هر کدوم یه جایی. خب این معلومه این فکر یه توانی داره دیگه، یه توانی داره این فکر. یاداشته نمیدونه، حالا برین سراغ تحصیل کرده ها، یاداشت در مورد مثلا ریاضیش تو یه جاست، یاداشت در مورد من فلان چه در جای دیگه است. نظم نداره، نظم شخصی نداره. خانم ها نمکدونش تو عرضم بزرگ شما طبقه دوم کابینته، ولی فرض فرمی قندونش تو نمیدونم یه جای دیگه، دیگه خیلی چیز نکنیم. نید نظم وقتی باشی این حرفا نیست. یه بنده خدایی میگفت میدونی از بفهمی کسی که نظم داره یا نه از کجا بفهمی؟ گفتم چجور؟ گویی رفته برو برقشون رو خاموش کن. گفتم یعنی چی؟ گویی اگه خانواده منظمی باشن کورمال کورمال میرن اون میدونن کجا گذاشتن کبریتشون رو، چون جاش مشخصه. نمیدونم میدونن چراغشون کجاست یا چیچیشون کجاست، یعنی اینقدر منظمن اینا. اینا آدم هایی هستن که مشکل خاص پیدا نمی کنن. ما مسلمان ها باید بیشتر نظم داشته باشیم. متاسفانه اون برای آب که میریم عجیب نظم هست، عجیب ها. من اسدآبادی میگه نه، میگه رفتم اونجا اسلام دیدم یا مسلمانی؟ مسلمانی دیدم، اومدم اینجا اسلام رو دیدم. خیلی منظم. یکی از آیون اسمش نیارم، میشناسید، رفته بود چین با این نهضت سعادت‌آموزی آقای قرائتی اینا فرستاده برای کارایی. گفت من عمدن گفتم یک دقیقه با این آقا صحبت بکنم، با اینکه خوب مال کشور دیگه، حالا دیپلماتی داره، دیپلمات ها باید مراقبشون باشن، حفاظت میکنن، نظم بهش میدن. با اتوبوس اینا رو برده بودن این دیوار چین رو ببینن و بعد جای دیگه ببینن بیچرخوندنشون. گفت یه دقیقه نشد، نیم دقیقه شد من نرفتن سوار اتوبوس بشم، اتوبوس رفت. یکقدر منظمان ها رفت. بعد بهش گفتون وایس، گفتون من وای نمیستم، من کار خودم میکنم. اونا هماهنگه به من چی؟ سفیر میگه سر صداش در نیارید، این خودش باید بیاد، هر طور شده. این خودش قرار کرد اینجا یه طوری، اینجا ایران نیست، بگه نیم ساعت دیگه انشاءالله، یه ساعت دیگه انشاءالله. یکی از آیون تو همین قوم رفته بود اتریش. آخه من یه سخنرانی کردم گفتم نظم هست، بعضی آدم هم عجیب قریب هنو. آقای رفته بود اتریش، بعد گفته بودم تو مخصوصا تو تحصیل کرده هاشون خیلی بیشتر اینطوریه. به یکی از این اندیشمنداشون میگه من وقت میخوام، میگه سال آینده، میگه بنویس. جالبه، میگه ساعت 10 صبح 21 دیماه سال آینده وقت تویه، به وقت خودمون ساعت 10 صبح 21 دیماه سال آینده. حالا کیشون ازش وقت میخواد؟ پوردی بهشته، یه چند ماه میشه. ایشون اتفاقا یادداشت میکند و میگه باید برم و میره با یه محمدی عراقی سازمان ارتباطات همه میکنیم و امانا بفرسید یه بار دیگه، بخوام بریم اونجا کار دارم، یه کار تحقیقی دارم. اینا خوششون اومده کار تحقیقی میکنی، خوبه دیگه، کار تحقیقی چیز خوبیه، میخوای بری بره. خودش تعریف میکرد، گفت رفتم اونجا 5 دقیقه زودتر رسیدم، یعنی 5 دقیقه از 10 رسیدم. تا رفتم گفت آقای فلانی منشیش، آقای فلانی از ایران، گفتم بله، گفت 5 دقیقه دیگه وقت میشه. یک سال گذشته ها، 5 دقیقه دیگه، گفت 5 دقیقه من نشستم تا وقتم شد رفتم تو. گفت البته رو خودم نمیبردم برای چی اومدم، سوالمو پرسیدم، مطلب را مطرح کردم، مطلب پژوهشیم را مطرح کردم، بهانه قرار داد برای پژوهش. دست تا نظم خیلی مفیده در رشد انسان. خودمونم داریم، میگن امام اینقدر منظم بود طلبه ها این دیگه مشهور شده، دیگه طلبه ها از آمد و رفتش ساعت ها تنظیم میکردن. 8 کار امروز را به فردا انداختن، عدم استفاده از وقته. آقا اگه امروز کارمون طوری شد که انجام نشد، ولش کن، فردا دیگه کارش نکن، بذار برای وقت اضافی. ما بیاییم در هفته یه نصف روز وقت زاپاس بذاریم، مثلا بعد از ظهرهای پنجشنبه فرض، یا یکی بعد از ظهرهای جمعه، یکی صبح جمعه، بالاخره یه نصف روز اگر نخ نداریم یه 2 ساعتی وقت زاپاس بذاریم در طول هفته. وقتی که بعضی کارهامون به دلایلی جا میمونه دست بهش نزنیم، بگذاریم تو وقت زاپاسه که هیچ کاری براش برنامه‌ریزی نکردیم اونجا انجام بدیم. آقا فوت میشه، اگه کاریش فوت میشه فوت بشه بهتر، چیز ناقص بهتر از فوت شدنش، بهتر از نقصشه. 9 پرداختن به سخنان بیهوده، اما نزی یکی پرداختن به سخنان بیهوده. شاید متعاره حساب کرده بود روزی یک ساعت ما سخنان همینطوری با هم داشته باشیم، بی هدف نداریم، دور هم جمع میشیم صحبت میکنیم. ما میفهمود میشه در سال 366 یا حداقل 365 ساعت، درسته؟ حساب کنیم حالا 365 ساعت سخنان بیهوده، یعنی هیچ سودی ازش نبردیم. میفرمود اگر یه طلبه در سال مفیدش 150 ساعت کلاس بره به اندازه 2 سال طلبه که کار مفید بکنه، ما سخنان بیهوده و وقت بیهوده به هدر دادیم. وقت بیهوده. اون یکی اومده استفاده کرده، خیلی دقت رو فرمید، این طلبه اومده از این 1 ساعتش استفاده کرده. اتفاقا 2 سال جلوتر از من طلبه ای هستش که این 1 ساعتم رو سخنان بیهوده خرجش کردم، درسته؟ سال بعد 2 سال دیگه از من جلوه، میشه 4 سال. تا من به شما برسم شما سال بعد میشه 6 سال جلوتر از منید. اون موقع شما میشه متحری، من باید هی دنبال بدوام. اینطوری میشه دیگه نه؟ این که میگن تو کلاس ها خیلی ها میان کلاس ولی همیشه همشون روش نمی کنن، به این خاطره بعضی ها وقتشون رو بیهوده میگذرونن. وقتی بیهوده به چند نوعه، مثلا میاد سر کلاس، سر کلاس فلسفه است به فقه فکر میکنه، ریاضیه به فیزیک فکر میکنه، اینا بیهوده است. بعد تو کلامی هم که دیگه الان بحث موضوع چیزی دیگه رو راجع به چیزی دیگه صحبت میکنه، کلام بیهوده است، هر دوش بیهوده است، هیچ فرقی نمیکنه. وقت رو خلاصه بیهوده صرف نکنیم. آخریش 10 سرگرمی ها، بازی به جای کار. برای این که در حقیقت اینها رفع بشه نکته های متعددی دارن. حضرت سجاد علیه السلام در منتهی الاعمال جلد 2 صفحه 17 حدیث 7 می فرماید آن کسی که حکیم دانشمند او را هدایت و ارشاد نکنه هلاک میشه، و آن کسی که وقت را درست استفاده نکند نابود روزگار میشه. خیلی جالبه، نابود روزگار، یعنی تو روزگار نمیمونه، نامی ازش نمیمونه، آثاری ازش نمیمونه اصلا، آثاری ازش نمیمونه اصلا. خب پس چی کنیم؟ میگه حکیم دانشمند. حکیم دانشمند کیه؟ جالب اینجاست، میگه حکیم اصلی خود پیامبره، کلام حکیمانه داره و بعد جانشینان پیغمبره. برای این قسمت این فرمایه دستور به ما دادن، این دستورات بگیم و این بحث رو جمعش بکنم. میفرماید برای اینکه بتونی از این وقت ها بازگردانش بکنیم، درست استفاده بکنی و نشاط داشته باشی، این مواردی که قبلا هم گویا گفتم مجدد تکرار میکنیم، میفرماید انجام داد. 1 عمل به آیه 20 سوره مزمل که فرمود قرآن بخوان هر مقدار که میتونی، درست؟ چرا؟ میفرماید حکیمه، کلام حکیمانه داره تا شما را راهنمایی کنه. هر روز قرآن بخوان به هر مقدار که میتونی، هر روز، بس هر روزشه. حضرت میفرماید ما وقتی تو زندگی بزرگان وارد میشیم اینیم اینطوریه. امام دیدید تو لحظات آخر عمرش داره اذیت میشه ولی قرآن رو باز کرده تلاوت میکنه، دقت میکنه. اینه دیگه، با دوربین دیدیم دیگه تو زندگی نامه ها مرازه فرمید کلا اینطوری میفهم هر روز. 2 سوره یونس آیه 61 من عبدونی هازار صراط المستقیم، فرمید راز بندگی رو پیدا کن. حضرت سجاد میفرماده راز بندگی رو پیدا کن که اگر بندگی کردی وقتمون درسته، نشاطمون درسته، داره دور میزنه توی قضیه، و نهایتاً شما صراط مستقیم رفتی دیگه کجراهه نمیریم دوچار مشکل بشیم. 3 میفرماید سوره زمر آیه 3 دروغ را ترک کن تا خدا هدایتت کنه، نیازی به هدایت بشر دیگه نداشته باشی. سوره زمر آیه 3 میفرماید دیگه کسی که دروغ بگه خداوند دروغگو و کفران کننده را هدایت نمی کنه. کفران نعمت دیگه، سهلنگاری که تا کفران نعمته، بی وقتی کفران نعمته. 4 حسادت فرمودن که جلسه قبل توضیح دادم. 5 خشم، می بانشات باش، خشمگین نباش. شش حیا، فهمه حیا را تمرین کن. هفت دعا، هشت مستی رو، اون پنج تا مستی که فرمود از تعمیر، پنج مستی رو از خود دور کن که جلسه قبل مطرح کردی. نه، کنترل زبان، چشم، گوش و لقمه. خب جلسه قبل من به اینا اشاره کردم، ولی بحث این بود که اینا با هم ارتباط دارن و باید ردشون کرد. خب یکی دیگر از موانع را ورد بحث کنیم، و موانع نشاط که دیگه انشاءالله بحث رو برای جلسه آینده به یک جای مستقل میرسه، چون اینا پاسخ به سوالی بود که برای دوستانی که دیر تشکر بودن، چون بزرگواری سوال، چند نفر بزرگوارا سوال کردن که ما میخواییم اون حسادت ها نباشه، میخواییم اون فرض فرمای تعلیم بدیم، تربیت بکنیم کسی رو، اون حال و هوا میخواد، چیکار کنیم؟ نشاط، یعنی موانع نشاط بشناسیم، خود به خود راهش شناخته. این در پاسخ به اون بزرگوار این مطلب رو دارم عرض میکنم. مانع بعدی وجود 12 نقطه ضعف از دیدگاه قرآن هست. 12 آیه داریم که 12 نقطه ضعف قرآنیه برای انسان، که فهمید اگر انسان تحت تربیت درست قرار نگیره، این 12 نقطه ضعف راش وجود داره. این رو باید برطرف کرد تا نشاط واقعی داشته باشه. سوره یونس آیه 12، یه انسان فراموشی رو باید بذاره کنار. اگر تحت تأثیر تربیت درست قرارش ندیم، فراموش داره. دو، سوره هود آیه 10 و سوره فجر آیه 15 و 16، غرور مانع نشاط انسان هاست. سه، سوره هود آیه 9، ناسپاسی و نارضایتی از زندگی، ناسپاسی و نارضایتی از زندگی. خیلی جالبه، اینجا دیشب میخوندم، بله دیشب بود یا پریشب بود یا دیشب، از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله میفرماید همسرتون رو اگر دیدید اون زیبایی رو که میخواید نداره، جالب اینجاست، بگرد ببین در وجودش چه زیبایی وجود داره، اونو پیدا کن، اون زیبایی که تو وجودش هست اونو تو ذهن دو و به زبانم بیار برای همسرت. این موجود میشه ناسپاسی از بین بره و زیبایی برای شما جلوه بکنه، آن چیزی میبینی که میخواستی. خیلی حرفه ها، رسول الله میفرماید آن چیزی میبینی که میخواستی. لذا میگن که ناسپاسی تو زندگی نگذاریم راه پیدا کنه، کفران نعمتی نباید، به تعبیری به آنچه که هست بیاندیشیم، نه به آنچه که باید باشد. به آنچه که هست، آنچه که هست فکر پیش بکو، محل ترقیه، محل آرامشه، محل زیباییه. یه روایت دیگه حالا دیشب دیدم، اونم خیلی برای خودم جالبه، حتما برای شما جالبه انشالله. میفرماید لیستی از خوبی‌های همدیگر رو تهیه بکنید و اون رو هی تو ذهنتون مرور رو کنید تا منفیای همدیگه تو زندگیتون راه پیدا نکنه. لیستی از خوبی‌ها پیدا کنید، اون رو مرور کنید تا منفی‌ها پیدا نکنه. بعد فرمود امان از اون روزی که منفی‌ها ذهنتون رو مشغول کنه، امان از اون روزی که منفی‌ها ذهنتون رو مشغول کنه. هر روز منفی پشت سر منفی در همسرت میبینی. خیلی حرفا نه؟ از کنم برای خود من زیباست. هر روز منفی پشت سر منفی در همسرت میبینی. من خواستم ببینم که ائمه هم این جمله رو دارن یا نه. از امام صادق هم دیدم هست. امام صادق مورد در مورد کار و زندگی کلن میفرماید. میفرماید در زندگی تلاش کن مثبت‌ها رو پیدا کن، رو اونا فکر کن، خوبی‌هاشو. و الا هر روز منفی نسبت به منفی روی منفی نسبت به کارت و زندگی پیدا میشه و تمام شدنی نیست. اینطوری هم هست. یه خواهشی که دارم هر شبی حداقل 3 حدیث بخونی، حداقل هر شبی 3 حدیث بخونی. به اون رضا همین چقدر حدیث میکنیم، هر شبی حداقل 3-4 آیه رو نمیرسیم یک آیه تفسیرش رو بخونیم. وقت نمیگیره ها، باور کنید اگر نیم ساعت بیشتر شد نخونید، نمیشه، مطمئن باشید نمیشه. به تدریج کمتر هم میشه، چون تسلط بر الفاظ آدم پیدا میکنه، مرور میکنه، الفاظ براش روانتر میشه، با سرعت بیشتر هم میره. چندم بودیم؟ 4. حالا 4 سوره اسرای 100 و سوره معارج آیه 19 آدم حریص، بخیل و بیقرار، بینشاطه. اگر تحت تربیت درست قرارش ندیم هم بخیل میشه، هم حریص میشه، هم بیقرار میشه. کنار هم انا، آدم حریص حتما بیقراره، آدم بخیل هم حتما بیقراره. جالبه، آدم بیقرار حتما بخیله، حتما هم هست حریصه. بالعکس، آدم بخیل هم حریصه هم بیقراره. این 3 تا صفت به 6 جور اتفاق میفته، به 6 جور. تا دیدیم آدمی بخیله فوری ببریمش تو بحثه عوامل نشاطی رو بجرد کنیم، عوامل معنایی برای اجداد کنیم، وگرنه کار دست آدم ها میده. این 4 رو. 5 سوره نسای 28 و خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف و ناتوان میشه، با یه تلنگر گریش میگیره، با یه تلنگر عصبانی میشه، با یه تلنگر ناامید میشه، با یه تلنگر ناسپاس میشه، با یه تلنگر خسته میشه. ولی اگر تحت تربیت درست قرارش بدین، نه، ضعف رو احساس نمیکنه، مثل کوه ایستاده، کجبل رازق، در مقابلش نه دیگه، کجبل رازق. 6 بله؟ نفهمیدم. از کردیم انسان ضعیف، انسانی که ضعیف میشه، یعنی اگر تحت تأثیر تربیت قرار نگیره، پنجمین صفت اینه چیه؟ ضعیف میشه. این ضعف موجب عدم نشاطه، این ضعف موجب عدم نیروه. 6 سوره علق آیه 6 طغیانگر میشه. آدم طغیانگرم بی‌نشاطه. چرا؟ چون میزنه، خراب میکنه، داغون میکنه، حرف زشتی میزنه، دوباره پشیمون میشه، دوباره ناراحتی براش جلوه میکنه. 7 سوره اسراء 11 و سوره انبیاء آیه 37 عجول میشه، هنوز حرف تمام نشده میپره تو حرفت. بابا اجازه بده، شاید منظور من این نیست، چرا عصبانی میشی؟ گوش بده، شاید در من آخر حرفم به نفع شما هست، ولی چون عجوله، همون اول حرف قسمت اول حرف ما میگیره، دعوا رو شروع میکنه. عجوله. چرا عجوله؟ چون در حقیقت از که این تحت تربیت درست قرار نگرفته. این عجولی چرا نشاط رو از بین میبره؟ خب مشخصه دیگه، چون الان من مثالی که فقط زدم تو حرف ما پریده، بعد من براش توضیح میدم این نبوده، خجالت میکشه، میگم این نبوده، افسوس میخوره، بعد میاد میگه ببخشید، کی گفت شما اونطوری خراب کنی، حالا خودتو حقیر کنی، یه اینطوری عذرخواهی بکنی، شاید عذرخواهیت هم نپذیرم، اینطوری بحث میکنه. 8 البته به شکل‌های مختلف هم احادیث متعدد داریم اینجا. 8 سوره کهف آیه 54 جدال میکنه، جدل میکنه، یک و دو میکنه، پول جیبش کرده، توجیه میکنه، دو جدل میکنه، خورجین توجیه همراهشه. این طور آدم ها میگه بینشاطم، نیرو ندارم، قدرت ندارم، فکر صحیح هم ندارم. 10 9 معذرت سوره ابراهیم آیه 34 ستمکار میشه. ببینید نفرمایید که ما که وزیر نیستیم، نمیدونم قاضی نیستیم، نمیدونم پادشاه نیستیم که ستم بکنیم. طبق شریعت اسلام اگر سخنمون کسی رو ناراحت بکنه ستم بهش کردیم، درسته؟ با زبانمون کسی رو بیازاریم ستم کردیم، با زبانمون کسی رو بیازاریم ستم کردیم. یا فرض فرمایید ما مانع شادابی کسی بشیم ستم کردیم تا این حدها. این آدم روش بلد نیست، به تعبیری آموزه های دینی نمیدونه، به همین خاطر ستمکاره. بلا ستم نمی کرد که اگر بدوند با این کلامش نماز روزش قبول نیست. روایت در از آن رسول الله دیگه نه، می فرمایی از زنی که با زبانشون همدیگه را بیازارن تا حلالیت نطلبن نه نمازشون نه روزشون نه حجشون قبول نیست. ممکنه صحیح باشه، قرائتش خیلی صحیحه، استاد تجویده اصلا، ولی میگه قبول نیست. اینجا این بحث داره مطرح میکنه، چون داره ستم میکنه. وقتی روایت بلد بود دیگه نه زن سالاری و نه مرد سالاری. عامل به انشالله روایت هم هست. 11 یه دونه اشتباه گفتم، بله 3 دقیقه وقت داریم، 10 سری بگم. سوره احزاب آیه 72 نادون میشه، نادان. 11 آل عمران آیه 14 شیفته دنیا میشه، همش دنبال اینه که چی به دست بیاره، چقدر به دست بیاره. البته اینطور آدم ها به هیچ هم نمیرسن آخرش. و 12 سوره یوسف آیه 53 همش دستور بدی ها میده، دستور که میده، بله 52 دستور به بدی ها میده فقط. یه بار نیومدیم به خوبی ها و به درستی ها دستور بده. خب اینا بحثه ایست که موانع بودن، یعنی اگر کسی این 12 آیه هم شاملش باشه، این 12 صفت رو هم پیدا بکنه، نشاط خبری نیست تو زندگیش، تو زندگیش نشاط خبری نیست. پس پاسخ به سوال اون 4-5 نفر بزرگوار که نشاط چگونه به وجود میاد، این موانع رو برداریم، خود به خود نشاط هستش، نیاز نیست کار دیگه بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.